مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
خراسان در خراسان، نور در جان تو میچرخد، مگر خورشید در چاک گریبان تو میچرخد. بیابان در بیابان گرگ شد، هر کوه صیادی، چقدر آهوی زخمی در شبستان تو میچرخد. طواف عاشقان هم بر مدار چشمهای توست، سماع صوفیان هم گرد عرفان تو میچرخد. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. در دهمین روز و شبی که هممون تیرمایی هستیم، بسیار مفتخریم که از همکنون 22 دقیقه و 30 ثانیه تا حوالی ساعت 21 به شکل زنده و مستقیم با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت شما هستیم. اجازه میخوام که در همین سرشراقی برنامه از طرف خودم و تمامی همکارانم دهه کرامت رو عرض تبریک داشته باشم و امیدوارم که با ما تا لحظات پایانی همراه باشید. آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه، بحث کتاب فروشان و ناشران، تولید محتوا در فضای مجازی. امید که در این ایام که بار دیگه به دلایل مختلف بار دیگه شاهد شیوع بیماری کرونا به ویژه در برخی از استانهای کشورمون هستیم، همچنان شیوه نامه ها رو رعایت بفرمایید و البته رخت عافیت، زیبنده ترین رخت، بر تن شما نازنینان باشه. اجازه میخوام همراهانی که شرف حضور دارن در برنامه خدمت شما معرفی بکنم و بعد آیتم کوتاهی رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد و وارد بحث خواهیم شد. با افتخار میزبانی میکنیم از سرکار خانم راضیه هاشمی بنی، مدیر عامل نشر صوتی ماهاوا، و از عزیزانی که همراه بودن با برنامه گفتگوی فرهنگی طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته. وقتتون به مهر خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان، بزرگواران و شنوندگان. امیدوارم که حال خوب داشته باشن در این روزها و هر روز خبرهای خوش بهمون برسه. من در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست. و دو دیگر عالی مقام عزیز، جناب آقای رضا حاجی آبادی، مدیر انتشارات هزاره ققنوس و پژوهشگر و منتقد ادبی. وقتتون بهش خوش آمدید.
به نام خدا دانای آگاهی. من هم خدمت شما خورم و تمام کسانی که صدای من و شما از طریق امواج رادیو گفتگو میشنون سلام عرض می‌کنم.
بی‌نهایت سپاسگزارم. رفت و برگشتی داشته باشیم. بعد از این آیتم مقدمه ای را عرض خواهم کرد و انشالله بحث را آغاز خواهیم کرد.
علی‌رغم توصیه‌های اکید مسئولان و مقام معظم رهبری مبنی بر مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی در کشور، همچنان این کالای فرهنگی مورد بیمهری و بیتوجهی مردم واقع شده است. دستگاه‌های دولتی، غیر دولتی و انجمن‌های مردم نهاد باید دست به دست هم بدهند تا صدای کتاب و کتابخوانی به گوش تعداد زیادی از مردم برسد. در حال حاضر فضای مجازی گسترش زیادی پیدا کرده که باعث شده فضای مناسبی را برای تبلیغ، تولید، گسترش و معرفی کتاب‌های خوب و ترغیب مخاطبان به کتابخوانی به وجود بیاورد. فضای مجازی واقعیت انکار ناپذیری است که روز به روز بر شمار کاربران آن افزوده می شود. اگر به شیوه درست و منطقی از فضای مجازی برای ترویج فرهنگ مطالعه و گرایش به سمت کتاب در بین مردم استفاده کنیم، این فضا یک فرصت است، اما اگر از این فضا به جای کتاب خواندن به اموری که بیشتر هدر دادن وقت است بپردازیم، باید از آن به عنوان یک تهدید یاد کرد که بیش از پیش سبب دوری مردم از کتاب‌های کاغذی می‌شود. تدوین برنامه‌های کاربردی در زمینه‌های مختلف معرفی کتاب و اشتراک‌گذاری کتاب‌های خوانده شده، خلاصه‌نویسی حرفه‌ای از کتاب‌ها برای جذب خوانندگان نوپا و کاهش هزینه‌های خرید کتاب، همگی از ابعاد متنوع بهره‌گیری از فضای مجازی در راستای مسئله کتاب است.
افتخار میکنیم که گرمترین رسانه جهان یعنی رادیو و در میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. آنچه که خدمت شما داره تقدیم میشه و شنونده اون هستید گفتگوی فرهنگی است با محوریت کتاب فروشان، ناشران، تولید محتوا در فضای مجازی در خدمت دکتر راضیه هاشمی بنی مدیر عامل نشر صوتی ماهوا و جناب رضا حاجی آبادی مدیر انتشارات هزاره ققنوس هستیم. آیتمی که پخش شد ضمن تشکر از تهیه کننده محترم برنامه و همکارمون که این آیتم رو تهیه کرده بود، خود گواه و گویای آنچه که در این برنامه قرار است به بحث گذاشته بشه شد. پس من اطاله کلام نمی کنم و از طرح مقدمه میگذریم. با اجازه سرکار خانم هاشمی ما بحث رو با جناب آقای حاجی آبادی آغاز میکنیم. جناب حاجی آبادی، طی یکی دو هفته اخیر به ویژه در میان خبرگزاری های برخط ما شاهد موج خبری در راستای تولید محتوا توسط کتاب فروشان و ناشران بودیم، آنگونه که برخی از دوستان در حقیقت به این مسئله اشاره کردن که در ایام شیوع کرونا، یعنی از ابتدای اسفند ماه تا اواخر خرداد ماه، در کنانی که ما شاهد برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب هم نبودیم، همین بحث تولید محتوا در فضای مجازی حتی در جایگاه ناجی کتاب فروشان و ناشران برای اینکه ضرر کمتری در میان اقتصاد بسیار نحیف نشر ما در حقیقت بدن. ولی ممکنه بسیاری از شنوندگان ما کمتر این واژه رو شنیده باشن که آیا چگونه میتواند یک ناشر، یک کتاب فروش که کارش در حقیقت ارائه کتاب های کاغذی یا کتاب های صوتی به شکل فیزیکی هست، این بار در فضای مجازی دست به تولید محتوا بزنه. یک معرفی از این اقدامات و فعالیت ها شما تبیین میفرمایید؟
ببینید، این اتفاقی که افتاده در واقع هم فرصت هست هم تهدید هست.
بله.
برای مردم ما و برای فرهنگ ما. در واقع موضوع اساسی این هستش که کارکرد هر رسانه رو ما باید بلد باشیم.
درسته.
ببینید که هر رسانه کارکرد خاص خودش داره، حتی یه آداب مخصوص خودش داره. مثلا آداب کتابخانی این بود که ما بلنشیم بریم مثلا مراکزی که کتاب رو میفروشن، راسته خیابون انقلاب و راسته هفته تیر، بلنشیم بریم کتاب رو بخریم، بعد هم بیایم با یه آدابی دراز بکشیم بتونیم کتاب رو بخونیم.
بله.
و بعد هم همزاد پنداری بکنیم با شخصیت‌های داخل کتاب، حتی اگر شده مثلا یکی از اطرافیان خودمون رو جای شخصیت‌های کتاب بذاریم.
درسته.
و فیلم مخصوص به خودمون رو راجع به اون کتاب بسازیم. در واقع این یک آدابی داشت برای کتاب خواندن کتاب‌های چاپی. اما تو این فضای در واقع کرونایی که به وجود اومد، ناشران خلاق به سمت سوی هم فروش کتاب‌هاشون از طریق فضای مجازی رفتن.
بله.
و هم این که بتونن معرفی بکنن کتاب‌های خودشون رو با محتواهای کوتاه و اثرگذار.
درست.
آداب این شیوه جدید فروش کتاب و فروش در واقع محصولات فرهنگی تفاوت محسوسی داره. حداقلش این است که شما دیگه نیاز نیست بلندشی بری یک کار فیزیکی انجام بدی.
بله.
و کمک هم میکنه به این فاصله گذاری اجتماعی که در واقع یکی از پروتکل های بهداشتی هست. توی گوشی موبایل خودت در واقع میتونی خلاصه کتاب رو ببینی، بشنوی، بخونی و اگر خوشت اومد کل فایل کتاب رو بگیری و برای خودت داشته باشی. این اتفاقی هستش که توی این چند وقته در واقع حجمش داره زیاد میشه.
درست.
و کسانی که این کار خلاقانه رو انجام ندن تو تمام حوزه‌ها، چه کتاب فروشان، چه نویسندگان، چه ناشران، نتونن این کار خلاقانه رو انجام بدن، محکوم این هستن که کم کمک از جلوی دید مخاطبان در واقع دور بشن و فراموش بشن.
بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر هاشمی، در کنار توضیحاتی که جناب آقای حاجی آبادی دادن، برخی از اتفاقاتی که ما بیشتر شاهد برگزاری اون طبق فرمایش جناب آقای حاجی آبادی به شکل فیزیکی بودیم، مثلا مثل جشن امضاها یا جلسات نقد و بررسی که در حقیقت برای کتاب‌ها صورت می‌گرفت، در همین ایام به ویژه تو این 4 ماه اخیر که همراه هستیم با این میهمان ناخوانده، در فضای مجازی شاهد این مسئله هستیم و اتفاقا تونسته طبق آمارهای رسمی به صف مخاطبان و علاقمندان یار مهربان هم معدودی رو بیفزاید. هنوز این آفت و آسیب که خب سرانه مطالعه در کشور ما بسیار کم هست وجود داره، ولی افزایش همین تعداد اندک هم شاید میتونه نوید بخش باشه. آن روی دیگر سکه، یعنی فصل کاری شما در انتشارات ماهوا که بر اساس در حقیقت کارهای صوتی هست، تجربه های عمیق‌تری رو نسبت به این 4 ماه اخیر در حقیقت داشته، آنگونه که خب بسیاری از دوستان علاقه‌مند به کتاب با انواع اقسام پادکست ها یا فایل های صوتی هم آشنایی داشتن و حالا این بار در شکل متفاوتی در قالب کتاب همراهی میکنن. شما با این حجم و این نگاه فعالیتی که خب بیشتر در فضای مجازی هم همراه بودی، تجربه‌تون از این 4 ماه؟
ببینید جناب خرمی، من میخوام اصلا به قبل از این ماجرای در واقع کووید 19 در واقع بپردازیم. ما توی آذر ماه اگر خاطرتون باشه شاهد یه تقریبا 40 50 روزی بود که خیلی فیلترینگ اساسی اتفاق افتاده بود و خب فقط مردم میتونستن از سایت های در واقع داخلی استفاده کنن. و حالا یه سری پیام رسان هایی که در واقع مردم عادت به استفاده ازشون داشتن در واقع غیر فعال بود.
بله.
من میخوام بهتون بگم که ما افزایش چشمگیر فروشی که و حالا علاقمندانی که در واقع و کاربرانی که اضافه شدن در آذر ماه حتی از فروردین و اسفند هم بیشتر بود. اتفاق بعدی حالا همین ماجرای اسفند و فروردین بله. بود. در فروردین ما بیشتر از اسفند حتی افزایش در واقع مخاطب داشتیم. میخوام یه نتیجه گیری از این بابت داشته باشیم که مردم ما آخرین چیزی که به سبد در واقع خانوارشون اضافه میشه کالاهای فرهنگی.
بله.
اولین چیزی هم که به تب خارج میشه کالاهای فرهنگی.
دقیقا.
ولی اوضاع نشون داده که در شرایط سخت مردم زودتر میتونن نسبت به تغییراتی که جامعه بهشون تحمیل میکنه در واقع اون راز بقاشون رو پیدا کنن.
درسته.
به خاطر اینکه باز میخوام هی رجوع کنم به حادثه آذر ماه، اون موقع که خب بیماری نبود، حتی ماجرای مشکل از بابت اینکه سرایت و بیرون نمیتونن برن و ماسک و این ماجرا هم نبود، فقط داشتن از وقتشون درست استفاده میکردن. الان خب بله، دائم داریم ما اینو میشنویم. همینجا من دوست دارم که از زاویه پزشک حداقل خواهش کنم از مردم که جدی بگیرن به خاطر خودشون و همه در واقع همسایگانمون، دوستانمون، فرزندانمون، خواهربرادرمون. تازه این مسئله هم هست، ولی همچنان من دارم میگم که ما به نرخ فروش آذر ماه هم هنوز نرسیدیم. این نشون میده ما هنوز خیلی فاصله داریم.
بله،
تا اینکه
بله.
واقعا بدونیم چطور پولمون، چطور وقتمون رو مدیریت کنیم و چطور برای زندگیمون برنامه ریزی کنیم. این رو باز میخوام نسبت به عناوین، البته آقای حاجی آبادی استاد من هستن میتونن خیلی بهتر این قضیه رو در واقع توضیح بدن.
طبعا.
ما کتابهایی داریم که یک اسمهایی داره که یه خورده قلقلک میده مخاطب.
بله.
که فکر میکنه اگر اون کتاب رو بخونه یا اگر اون کتاب رو بشنوه زندگیش متحول میشه. کتاب ها کم حجمند، نویسندگان عجیب غریبی ندارن، ترجمه های خاصی نشده، ولی کتاب ها خیلی پرفروشه. این نشون میده مردم ما همیشه تشنه این هستن که زندگیشون متحول بشه، تغییر به وجود بیاد. یه فرصتی داشته باشیم، عید بهترین فرصت 2 هفته تعطیلیم کتاب بخونیم. این کارو نمیکنن. شاید یکی از اتفاقهایی که میتونیم نتیجه گیری مثبت داشته باشیم از این اتفاق تلخ بیماری کووید 19 این باشه که مردم ما متوجه این شدن که اصلا فراغ بال لازم نیست برای این که ما به کتاب خوندن رجوع کنیم. واقعا یه وقتهایی لازم هستش
بله،
که ما
بله.
یک وقتی یک هزینه‌ای رو بذاریم و این کار رو انجام بدیم. این از زمانی که ما بچه بودیم پیک نوروزیمون رو همش می‌ذاشیم دقیقه 90 نوروز حل می‌کردیم و هزاران اتفاقی که ما ایرانی‌ها مخصوصا الان دقیقه 90 هستیم، من شاهد این بودم که مردم در این فضا با اینکه تهدید اقتصادی می‌شدن، نمی‌دونستن درآمدشون باید به چه شکل مدیریت بشه، ولی علاقمند شدن به کتاب، حالا کتاب الکترونیک، کتاب صوتی و کتاب فیزیکی. من خیلی خیلی دوستانو میدیدم که تماس میگیرن با پیک کتاب های چاپی رو از ناشران، حالا در واقع مغازه ها بسته بود، فروشگاه تعطیل بود، ولی از انبارها میگرفتن و دوست داشتن که تو این مدت کتاب بخونن. پس ما این پتانسیله الان بالقوه است و میشه بالفعل بشه. من امیدوارم مردم این نتیجه گیری رو حداقل در انتهای این شرایط داشته باشن و جدی بگیرنش.
بی‌نهایت سپاسگزارم. خب جناب حاجی آبادی، در برنامه‌های پیشین که ما افتخار همراهی با شما رو داشتیم، یکی از کلیدواژه‌هایی که شما مدام بر اون به ویژه در عرصه فرهنگ تاکید می‌کردین بحث کار کارشناسی هستش. طی همین ایام وقتی مرور می‌کردیم فعالیت‌های ناشران یا کتابفروشان رو در حوزه تولید محتوا به ویژه در فضای مجازی، خب به نوعی هم در حقیقت کپی‌کاری‌هایی از سوی برخی از افراد که حالا الزاماً ناشر و یا کتابفروش نبودند هم شاهد بودیم. شوربختی قضیه زمانی بود که برخی از همین مطالبی که شاید از نظر نگاه کارشناسی بود محتوایی بسیار سست بودن توسط خود کتابفروشان و یا ناشران در فضای مجازی بازتاب داده می‌شدند. آیا واقعا تولید محتوا به ویژه در عرصه فرهنگ، خاصه کتاب، برای کتابفروش و ناشر اینقدر کار ساده‌ای است که دست به کپی برداری یا بدون نگاه تخصصی بزنند؟
ببین، اون بحثی که شما میفرمایید اون نگاه حرفه‌ای هستش که من همیشه اعتقاد بهش دارم.
بله،
کار در حوزه فرهنگ باید کاملا حرفه‌ای باشه و دوستانی که بحث اقتصادی دارن، یعنی با نگاه دریافت کمک اقتصادی از دولت،
بله،
حالا حمایت‌هایی که معمولا میشه بابت کاغذ و خرید کتاب اینها، یا اساسا با نگاه تجاری وارد حوزه فرهنگ میشن، اینها یه خورده کار سخت میکنن برای اهالی فرهنگ و اهالی که حرفه‌ای کار فرهنگ هستن و معمولا هم همین آفتی که شما فرمودید اتفاق میفته، یعنی که چون میخوان زود به سوددهی برسن یه اقداماتی میشه که اون اقدامات نه تنها ترویج فرهنگ کتابخوانی نیست که گاهی وقتا سبب میشه
زدش هم میشه.
متاسفانه گاهی وقتا اینجوری ما شاهد هم هستیم. همیشه همونطور که خانم هاشمی گفتن، فرهنگ اولویت آخر مسئولین و مردم و حتی دوستان اهالی فرهنگ هست. اگر که سینماگران خودمون رو اهالی فرهنگ بدونیم، اگر که دوستان همکار شما توی رادیو، حالا سوای این برنامه دو سه تا برنامه دیگه که با هم دیگه بودیم و صحبت کردیم رو به کنار بذاریم، دوستان تلویزیون رو در واقع همینطور نگاه بکنیم بهشون، سریال هایی که ساخته میشه، کدوم یکی از شخصیت های سینمایی ما، شخصیت های نمایش رادیویی ما، شخصیت های تئاترای ما در حال کتاب خوندن دیده شده؟
بله،
که این تأثیر بذاره روی اون کودکی که در واقع داره این نمایش رو میبینه، این فیلم رو میبینه و بعد همون بگه من اگر که مثل اون شخصی در واقع قصه مثلا داستان بخونم شاید یه تغییری تو وجود خودم در واقع احساس بکنم. من فکر میکنم این اتفاق حتی تو آموزش پرورش ما هم نیفتاده،
یعنی جور بختیم.
آره، تو آموزش پرورش هم یاد ندادیم به بچه ها، یعنی یه طوری رفتار کردیم ما توی آموزش بچه هامون که کتاب گریز بار آمدن.
بله،
همونجور که نویسنده گریز بار اومدن، یعنی درس انشای که ما اون زمانها در واقع در زمان بچگی می نوشتیم و یکی از افتخاراتمون این بود که مثلا انشای منو مثلا معلم خوشش اومده و 20 داده به من، خب محجور شده در واقع، خیلی توی نه دوره ابتدایی نه تو دورهای دیگه در واقع تدریس نمیشه، اساسا بهش نگاهی نمیشه. اینها سبب میشه که ما نه حرفی برای گفتن داشته باشیم و نه حرف قابل نوشتن داشته باشیم و نه حرف دیگران که نوشته شده رو بتونیم پیدا بکنیم و بخونیم.
درست.
اینجاست که در واقع ما باید از ظرفیت فضای مجازی استفاده بکنیم. من خودم مثلا تو انتشاراتمون احتمالا میدونید یه برنامه نشست شاعرانه‌ای داشتیم.
بله،
اسم
بله.
چهارشنبه‌های هزاره ققنوس، با توجه این حادثه که پیش اومد و در واقع حالا بحث کووید 19، اینو تبدیلش کردیم به کمی نزدیکتر. عنوان شب شعر مجازی انتشارات هزار قاموس هر روز شنبه در صفحه مجازی ما هست. همون دوستانی که در واقع می اومدن توی دفتر انتشارات می نشستن و شعر خودشون می خوندن
در فضای مجازی،
با تعداد مخاطب بیشتر در واقع این مستاق رو من به این جهت آوردم که میشه از ظرفیتی که الان وجود اومد استفاده کرد، منتها شما باید خلاقیتش رو هم داشته باشی، راه استفاده از رسانه های نوین رو هم بلد باشید.
درسته، بی نهایت سپاسگزارم. خانم دکتر هاشمی، در فرمایشتون به نکته اشاره کردن که به نظر نکته بسیار بسیار دقیقی بود و اون هم به وجود اومدن ظرفیت بالقوه‌ای که خب توانایی بالفعل کردنش وجود داره. از اون ور دیگه به یکی از آسیب‌هایی که شاید در جوامع شرقی ما اون رو بیشتر می‌بینیم، حالا خاصه راجعه کشورمون ایران و مردم نازنینش صحبت کنیم، اونم فعالیت در دقیقه 90 هست و بسیار شاهد بودیم به دلیل عدم استمرار در حرکت‌هایی که حتی مثبت هم بوده، خیلی سریع اون حرکت‌ها متأسفانه یا از حرکت باز موندن و یا اصلا مسیرشون رو به دلیل عدم نگاه کارشناسی به بیراهه طی کردن. با توجه به همین مسئله، از اتفاقات آذرماه تا فروردینی که شما در حقیقت مثال زدین و افسوده شدن همین جمعیت و خب حالا سبد شاید محدودتر اقتصادی به ویژه برای حوزه فرهنگ، برای که این ظرفیت برای بالفعل کردن همین ظرفیت بالقوه، شما راهکارتون چیست به عنوان یک متخصص در عرصه کتاب؟
بزرگوارید، من فکر میکنم که اگر که یعنی صحبت‌ها راجع به تلخی‌ها و این تهدیدها و این ماجراها زیاده، بیایم راجع به حالا اون اتفاقی که میشه حاصل گذر از این ایام ازش نام برد. من فکر میکنم که در کنار این که ما قطعا آدم‌های سابق نمیشیم، یعنی دیگه اون دست دادن‌ها، روبوسی کردن‌های بی‌جا و و و و و اینا، خب یک بخشی از شیوه زندگی، حالا چیزی که به اصطلاح در واقع به عنوان لایف استایل ازش اسم می‌برن.
سبک
زندگی عوض میشه، نوع معاشرت‌ها. درسته که یک تعدادی رو ما می‌بینیم که همچنان دارن سفرشون رو میرن، مهمونی‌ها رو دارن. الان بخوای در واقع بخوای یه جورایی کلیت ماجرا رو بخوای زیر سوال ببری، خب اونم اشتباهه. ما شاهد این بودیم که یه سری کاربرهایی که جز فایل مثلا رایگان چیزی نمیشنیدن الان میان فایل خریداری میکنن.
درسته،
شاهد این بودیم که فایل به هم هدیه میدن. حالا این فایل رو من بهتره نگم فایل، بگم عنوان، یعنی چون کتاب الکترونیک بوده، کتاب چاپی بوده و در واقع کتاب صوتی هم بوده. چقدر دوستانی بودن که یعنی کاربرانی که به ما پیام دادن ما فلان کتاب صوتی رو شنیدیم، به ما بگید ما چطور کتاب چاپیش رو تهیه کنیم. خب اینا همه نورهای امیدبخشیه که ما احساس میکنیم که در نتیجه گذر از این سختی ها آدم ها یه خورده ملموستر میشه تلخی ها براشون و قدر یه سه شرایط رو شاید بهتر میدونن. شاید فکر کنن که فقط با مثال عرض میکنم مهمانی های عجیب غریب نمیتونی حرفی برای گفتن داشته باشی، یا با خرید های عجیب غریب کردن، شاید با در واقع به این طریق ارتباط برقرار کردن هم بشه آدم ها در واقع حرفی برای گفتن داشته باشن، که این در واقع واقعا به جد میگم خاصه مردم ما نیست. الان میبینید که آمارهای افزایش این بیماری توی کشورهای بسیار پیشرفته که میرن دم ساحل و و و در واقع خریدهای عجیب غریب، اونها هم نتونستن کنترلش کنن، منتها اونها یک چیزهای نهادینه شده. جناب حاجی آبادی حرف درستی زدن. یه بار دیگه در یکی از برنامه‌هایی که با هم داشتیم آقای خرمی، من به این نکته اشاره کردم، اتفاقا برام خیلی عجیب بود که یه زمانی در فیلم‌های حالا هالیوودی می‌دیدیم که بازیگر نقش اصلی امکان نداره که صبح از خواب بیدار شه و یک لیوان شیر نخوره. امکان نداره روزنامه نخونه. امکان نداره که در مورد یک کتاب با هم حرف نزنن. حتی شخصیت‌های منفی به قولی. این وجود داشت، یعنی اونجا میفهمید که این آدم حتی اگر نقش منفی داره بسیار باهوشه، داره کتاب میخونه، ولی ما اینا رو نداریم، هیچ کدومو نداریم و اینا خب مردم ما خودشون باید در واقع به حال خودشون فکر بکنن. یعنی چیزی که من در این ایام دیدم این بود که نباید امید داشت به این که چیزی بیاید و تو را تغییر دهد. خودت دقیقا. و خودت و خودت.
درود بر شما. حالا چون هم در فرمایش شما هم در فرمایش جناب حاجی آبادی این مسئله بود و خب خارج از استیو هم که داشتیم صحبت می‌کردیم راجع به نقش حالا به اصطلاح سلیبریتی‌ها یا چهره‌های مشهور فرهنگیمون، یکی از این قضیه رو خودم نه به شکل مستقیم ندیدم، ولی عکسش رو در حقیقت یکی از دوستان ارسال کرد، یکی از چهره‌های شناخته شده ما در حرفه بازیگری درباره کتابی صحبت کرده بود و در حقیقت اون رو پیشنهاد داده بود و عکسی هم از خودش انگار مطالعه کتاب گذاشته بود، ولی اون کتاب رو برعکس گرفته و در حال خوندنش بود، که این هم از عجایب روزگاره. قبل از اینکه برنامه شروع شه، جناب حاجی آبادی، داشتیم درباره فعالیت‌های شما و دیگر همکارانتون در بدنه نشر در فضای مجازی صحبت می‌کردیم، خاصه درباره مخاطب شما صحبت کردیم که در جشنواره مجازی که برگزار کردین از نیویورک در حقیقت فرستاد و رتبه چهارم رو. در کنار این ظرفیت بسیار دلچسب افزایش گستره و دامنه جغرافیایی مخاطبان، کمی هم علاوه بر اینکه اشاره به اون جشنواره‌تون بکنید که خب درباره داستان‌های کووید 19 بود و بعد روی کردش متفاوت شد، درباره این فضا هم صحبت می‌کنید که تا چقدر این ارتباطات وسیع به قول معروف در این جهان گسترده یا جهان بیکرانی که فضای مجازی در اختیار ما میتونه بذاره در بحث تولید محتوا میتونه موثر بشه.
من می‌خوام اشاره کنم به اون تئوری جنگ تمدن‌ها. بله. بعد بیام یه خورده بومیترش بکنم راجع به همین بحثی که الان داریم. احساسم اینه که ما الان خیلی از دوستان که تو حوزه رسانه هستن احساسشون نسبت به رسانه‌های دیگه رقیبه، یعنی جنگ رسانه‌ای داریم. رادیو تلویزیون رو در واقع حالا به نوعی رقیب خودش میدونه، فضای مجازی رو تلویزیون در واقع رقیب خودش میدونه و همینجور به ترتیب همه رسانه‌ها. کتاب رو یک رسانه بدونیم، باز دوباره به همین ترتیب کتاب فکر میکنه که مثلا با اومدن تلویزیون همه کتاب رو گذاشتن کنار، یا با اومدن رادیو همه کتاب رو روزنامه رو گذاشتن کنار. من میخوام بگم که باید دیدگاهمون نسبت به این جنگ در واقع رسانه‌ای بذاریم کنار، تبدیلش باید بکنیم به همافزایی رسانه.
درود بر شما.
همافزایی رسانه‌ای یعنی به این شکل که فرض بفرمایید یک برنامه پرمخاطب سالهای دور رادیو داشت، جمعه با شما، صبح جمعه با شما. خب این میتونست مثلا تلویزیون در واقع به جایی که این برنامه رو رقیب خودش بدونه و همزمان با این برنامه برنامه‌های خیلی خوب تلویزیونی رو در واقع بذاره، کاری که اتفاق هم افتاد، بعضی از این هنرمندان رو در واقع توی همون محل کار خودشون ازشون فیلمی رو بگیره و در واقع قالب تلویزیونی رو ببره در کنار بحث رادیویی. یعنی من که صدای در واقع هنرپیشه رو میشنیدم، حالا یک کاراکترش هم ببینم. بله. ببینم این اتفاق چجوری میفته. نسخه اشتباه این شیوه این بود که همین عزیزان رو آوردن تبدیلشون کردن به بازیگران نمایش های تلویزیونی و با شکست در واقع مواجه شد.
کامل.
من حرفم اینه که باید به همونطوری که توی زندگی دنبال همافزایی باشیم، با هم دیگه کمک بکنیم، با هم دیگه نجنگیم. اگه چقدر فرصت داریم برای زندگی تو خصوصا هم دیگه بجنگیم. تو حوزه رسانه هم با همین ترتیب هست، از ظرفیت های هر رسانه نوین استفاده بکنید. برای مثال ما جشنواره انتشارات هزار قاموس جشنواره‌های زیادی برگزار کرده.
بله، بله.
میدونید آخرین جشنواره‌ای که برگزار شد جشنواره ادبی ما ام استارین بود. دلیل هم این بود که با توجه به همه گیر شدن ویروس کووید 19 و این مسائل مربوط به حالا پروتکل های بهداشتی، میدونید که آسیب پذیرن بیماران ام استارین، یکی از گروه های آسیب پذیرن. برای اینکه هم نگاه مردم نسبت به این بیماری در واقع تغییر پیدا بکنه و از زبان خود بیماران ام اس سی راجع به ام اس مطلبی داشته باشیم که تا حالا بهش فکر نشده بود.
درست.
اینکه خود بیماران در واقع راجع به بیماریشون صحبت کنه، میتونه اتفاق برای همه بیماری‌ها بیفته.
قطعاً.
و برای اینکه بتونیم آگاهی در واقع خود این دوستان رو نسبت به نوع برخوردشون با بیماری به همدیگه در واقع نشون بدیم، جشنواره رو برگزار کردیم. ظرف حدود 20 روز چیز حدود 100 تا اثر رسید از نقاط مختلف کشور با همین ظرفیت رسانه فضای مجازی.
بله.
از نیویورک خانمی بود، اتفاقا هم اسم خانم هاشمی رازی مهدیزاده شرکت کرده بود ایشون و داستان خیلی زیبایی راجع به بیماری ام اس نوشته بود که نفر چهارم ما شد. یعنی من بحثم این است که میشه از ظرفیت های رسانه ها و فضای مجازی به شکل کامل
همین هم افزایی
استفاده کرد و اتفاقا سبب میشه دو تا رسانه با هم بیان بالا.
درود بر شما. خب مهمان عزیزی هم از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن، جناب آقای دکتر محمود آموزگار، مدیر انتشارات کتاب عامه و نایب رئیس اتحادیه ناشران. قربان، وقتتون به عشق، عرض سلام ارادت.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و همینطور مهمان برنامه‌تون و در خدمتتون.
بسیار سپاسگزارم. در خدمت دکتر رازی هاشمی، مدیر عامل انتشارات صوتی ماهوا و جناب آقای رضا حاجی آبادی، مدیر انتشارات هزاره ققنوس هستیم. جناب دکتر آموزگار، بحث برنامه درباره تولید محتوا توسط کتابفروشان و ناشران در فضای مجازی است که خب حالا به واسطه ویروس کرونا و بیماری کووید 19 در طی این 4 ماه شاید رنگ و بوی متفاوتی گرفته. دوستان از نقاط قوت و احیانا عدم نگاه کارشناسی در برخی از موارد به عنوان آسیب ها در حقیقت اشاره کرد. از زاویه دید شما هم درباره این جایگاه و مفهوم تولید محتوا و تاثیرگذاری که میتونه در افزایش علاقمندان به کتاب داشته باشن بشنویم.
خب واقعیت اینه که با وجودی که کتاب فروشی ها الان مشکلی ندارن و باز شدن حتی توی مجتمع های تجاری،
بله بله،
ولی واقعیت اینه که